بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. خداوند مهربان، در عطا کردن فیوضات معنویات که آباد کننده دنیای انسانه، نه به معنای اینکه کاخی، باقی، راقی، ثروت میلیاردی نصیب انسان بشه، بشه آبادی دنیا. این آبادی دنیا طبق یکی از آیات سوره نحل حیات طیب است، یعنی زندگی که آمیخته به آلودگی مالی و اخلاقی و عملی نیست. حیات طیب، حیات انبیاء الهی بود، حیات ائمه طاهرین بود، حیات اولیاء خدا بود و حیات شما مردم مؤمنه. این حیات طیبه درش معیشت هم هست، کسب هم هست، تجارت هم هست، اما نجس به مال حرام نیست. یعنی طبع اونایی که دارای حیات طیبن فراری از حرامه، کمش، متوسطش، زیادش. اگر طبق بعضی از روایات بهتون بگم از حلالش هم فراری هم، باور بکنید. نه فراری که گرسنه و برهنه و تشنه و بیخانه بمونن، نه. دو تا نمونه براتون میگم. فراری از حلال، یه نمونه حضرت سلیمان که همه تون میدونید طبق قرآن مجید یه حکومت بی نظیری براش اتفاق افتاد. باد در فرمانش بود. قرآن میگه مرکبی داشت که میخواست از شهری به شهر دیگه بره که یک ماه طول میکشید. به باد امر میکرد، میافتاد زیر این دستگاه، میبردش بالا، از رو هوا حرکت میکرد. سفر یک ماه رو صبح میرفت و غروب میرسید. حالا شما اسمشو بزن هواپیما، ما از اون تاریخ خیلی دوریم. تو روایاتم توضیح مفصلی داده نشده، قرآن هم خبرشو فقط میده، اینکه چی بوده، اتاقی بوده، موتور داشته، با باد حرکت میکرده، نمیدونیم. قهرمانان جن در اختیارشونه، براش غواصی میکردن، ساختمون میساختن، وسائل مهم آشپزخونه درست میکردن، معماران فوق العاده ای هم براش کار میکردن که ساختمان های عظیم بیت المقدس رو ساختن. پرندگان هم در اختیارشون که تو سوره نمل، حیوانات هم باش حرف می زدن، ایشون هم جواب می داد. در قرآن علمنا منطق طیر، پرندگان باش حرف می زدن، می فهمید چی می گن، ایشون هم با پرندگان حرف می زد. این حکومت و یه حکومتی هم بود که در اون حکومت جنگ اتفاق نیفتاد. یه مملکت، یه ملت بسیار آرامی داشت. ثروت منطقه خیلی سرشار بود، خزانه پر بود. خب این مملکت رو میگردن، اما یه بخش از وقتشو گذاشته بود برای زنبیل بافی. بلد بود، هنرشو داشت، از این زنبیل های دستدار با چوبای نرم که مردم مینداختن رو شونه شون میرفتن، خرید میکردن، بار جا به جا میکردن، یه چند تا زنبیل میبافت و دستان براش میذاشت و به قیمت معمولی بازار زنبیل فروشا میفروخت، زندگی خودش و زن و بچهش رو اداره میکرد. این زحمت سنگینی که در حکومت میکشید مگه حقش نبود از بیت المال مزد بردار، حقوق بردار؟ این حقو که خدا قرار داده بود، میتونه سر برج 7,000 دینار حق زحمات حکومتی برداره، بر نمی داشت. تا زمانی که حکومت داشت و مرد زنبیل میبافت، هیچم آر نداشت از زنبیل بافی، که حالا من اعلی حضرت قوی شوکت معدلت گستر دارای چنین حکومت عظیمیم پیشنم زنبیل ببافم، اینم شد کار. آبرو ریزی نیست؟ نه. خیلی راحت بودن انبیا، خیلی. بعضی از پیغمبران اولی العزم شخصا چوپونی میکردن. یکم پیغمبر اکرم یه بخش جوانیشو چوپان، خیاط بودن بعضی از انبیا تو قرآنه. علمناه و صنعت لبوس، خیاطی لباس دوزی یادشون داره. الان خیلی از نسل متمدن شدن و درس خونده شدن و برای خودشون شخصیتی قائلن، زیر بار هر کاری که به نظرشون معمولیه نمیرن و میگن آره نه نگیه. یکی از چهره‌های بزرگ راویان شیعه، خیلی بزرگ، خیلی هم، دو تا امام ما بهش علاقه داشتن، حضرت باقر و حضرت صادق، اهل کوفه بود. اومد گو آقا وضع مادی من به هم پیچیده. فرمود یه جا که مزاحم کسی نباشه، یه قطع زمینی که مالکی نداشته باشه، میوه بریز بفروش. اگرم لازم بود داد بکشی، داد بکش که روندها صداتو بشنون بدونن جنس فروشی داری. او چشم خیلی آدم بزرگی بود و اومد همین کارو کرد. خداوند گشایشی براش ایجاد کرد. غروبم که میشد اهل نشستن تو دربار و جمع کردن وزیر و وکیل و ثروتمند و این حرفا نبود. عادت داشت غروب در معبد نماز بخونه، حالا به زبان زمان ما مسجد. میگشت تو این محله‌های پایین فلسطین، محله‌های کهنه، محله‌های فقیرنشین، با یه لباس معمولی که از اون لباس هم آروننگی نداشتش، میومد تو مردم. بعضی شبا بغل دستیش میدیدین، خیلی آدم سنگین و رنگینیه، خیلی آدم با ادبیه، وجودش شیرینه. میگو بپرسم کیه، آدرسش کجاست، رفیقشم با. آقا ببخشید اسمتون؟ میگفتش که مسکینون من المساکین. اسم دیگه ندیدیم؟ نه. حقیقت وجود من و همه مسکینون من المساکین. خیلی خوب، مسکینون من المساکین، آدرست کجاست؟ میگم منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم و آدرس من خاک، من نبودم که، اول خاک بود بعد خداوند متعال یه سفری یه حرکتی به خاک داد تا رسوندش به نطفه. من یه مدتی مهمون بابام بودم، یه مدتی نطفه اومد مهمون مادرم شدم، آفریده شدم. اینم آدرس من. چقدر فروتنی خوب، چقدر خوب آدم خودشو کسی نده، چقدر خوبه که آدم در تمام برنامه‌هاش متکی به پروردگار باشه، همش بگه خدا. بنده خدام، نمک خور خدام، روزی خور خدام، مخلوق خدام، تو این دنیا مهمون خدام، بعد مدتی هم مهمون خدا در برزخم، بعدم مهمون خدا در قیامت در بهشتم. مهمونم، هیچی نیستم، کسی نیستم. پیغمبر می‌فرماید هر کی این حالت رو داشته باشه عالی ترین مرحله عبودیت رو داره، عالی ترین. خوب از حلال فراری. یکی دیگه از اونایی که از حلال فراری بود امیرالمومنین بود، 4 سال و 7 ماه کوفه حاکم بود. اگه تو نقشه نگاه کنید کشور اون روز امیرالمومنین 12 برابر کشور فعلی ایران بود. از تمام مناطق حکومتش زکات و مالیات و خمس می اومد کوفه، شطور شطور بار می اومد. اما از حلال فراری بود. یه شب نماز مغرب و عشاش و مسجد کوفه خون، اومد بره خونه قصاب، میخواد چراغشو خاموش کنه بره به حاکم اون مملکت پهناور، گفتش که یه 2 کیلو دیگه گوشت مونده علی جان، اینو بیا ورد و ببر خونتون. فرمود پول نداره. اونایی که علی رو دیده بودن باور میکردن گفته پول ندارم. ما که 1500 سال باهاش فاصله داریم سختمونه باور کنیم که حاکم اون مملکت پهناور پول 2 کیلو گوشت نداره. نه نداشت. گونه سیه داره. به قصاده گوش شکمم با من رفیق تره تا تو، چون من الان به شکمم وعده میدم اگه گوشت گیرم اومد بهت میدم، اونم با من رفیق میگه باش، اما نمیتونم به تو وعده بدم که پول گوشت تو یه ما دیگه میدم، شاید نرسید بدم. بعد تو منو میبینی قیافتو در هم میکشی، یعنی علی چرا پول ما رو نمیدی؟ حال چرا پول نداشت؟ یه تعداد درخت خورما داشت مدینه، خودش کاشته بود. روزی که از مدینه حرکت کرد و میدونست دیگه به مدینه بر نمیگرده، میاد کوفه و کوفه هم شهید میشه. به کارگزار مدینش گو هر سال تا من زنده خورماها که رسید بفروش، پا پولش کن برای من بفرست کوفه. پول که میومد کوفه به پول نگاه میکرد که ببینه یک سال تا خرمای دوم برسه خرج بکنه چجوری باید خرج بکنه که کسی قرض نگیره. چجوری؟ شما در اولین آیه سوره انفال هم میخونید یسألونک عن الانفال قل الانفال لله و للرسول و ذی القربا از معدنها، غنیمتها، جنگلها، دریاها از تو میپرسن اینا ملک کیه؟ جواب بده اینا ملک خدا و ملک پیغمبر و ملک اهل بیت. اینو که دیگه خدا ملکش کرده بود فراری بود. شبی هم که ضربت خورد تو مسجد کوفه به امام مجتبی فرمود حسن جان خیلی من صرف جویی کردم 600 درهم که میشد 60 دینار جمع کردم میخواستم یه چیزی بخرم که کشتنم اینم بعد من مولی شما هر کاریش میخوان بکنم. حیات طیب، حیات بدون آلودگی، زندگی بدون آلودگی، زندگی بدون حرام مالی، بدون اخلاق شیطانی، بدون عمل ابلیسی. این زیباترین حیات. نتیجه این حیات در قیامت خدا می فرماید فی عیشت راضیه. اینا در یه زندگی قرار می گیرن که از اون زندگی با همه وجودشون خوشنودن. خب بریم اول مطلب. اگر من حوصله کنم، تحمل کنم، ظرفیت نشون بدم، حیات طیبه برای خودم مقرر بکنم، اول این کار رو باید کرد. فیوزات الهیه به من میرسه، دنیای منو به این شکلی که دنیای سلیمان و امیرالمؤمنین بود آباد میکنه، آخرت رو هم خیلی آباد میکنه. این راه گرفتن فیوزات که حالا در قرآن مجید جاده هایی که باید طی کرد و فیوزات الهیه رو گرفت بیان میکنه. اگر شما این گونه بشین میشین محبوب الله، خدا میشه حبیب شما، او میشه محب، شما میشید محبوب. محبوب تمام درهای فیوزات به روش باز میشه. خب چجوری محبوب خدا بشه؟ من یه چند تا نور رو براتون اسم ببرم. کامل دقت بفرمایید این چند تا نور رو. الله نور السماوات والارض، نور الله یک. انزلنا الیکم نورا مبینا، یعنی قرآن. خدا نور، قرآن نور، پیغمبر تا امام زمان هم بنا به فرموده حضرت هادی در زیارت جامعه نورن خلقکم الله انوارن. ایمان هم نوره، نور. یه جوان 27 ساله از جلو مسجدش رد می شد، یه پوست خشک گوسفند و که دباغی هم نشده بود به جای پیرن پوشیده، یه دوتا سوراخ توش درست کرده بود که دستاش از دوتا اون سوراخ بره بیرون این پوست بمونه روش. 27 سالش بود، پدر بت‌پرست، مادرم بت‌پرست، آخرشم پدر مادر آدم نشد. ولی این از یه ثروت هنگفت مکه که مال پدر و مادرش بود فرار کرد، اومد مدینه. پیرن نداشت بپوشه جوونم، اونم همسن شما بود، اونم کپسول شهوت بود. یه پوست خشک گوسفند و کارگری کرده بود، ارزون خریده بود، دوتا سوراخ بهش کرده بود، دستشو کرده بود توش، تو اون گرمای مدینه پوستو پوشیده بود. پیغمبر طبق روایت اصول کافی یه نگاه بهش کرد، به مردم گفت هازا رجلون نور الله قلبه بل ایمان. خدا با ایمان دل این جوان رو سخت روشن کرد. خیلی هم پیغمبر دوستش داشت، خیلی هم خدا دوستش داشت، اونم هم نوع شما بود، نه پیغمبر بود، نه امام بود، نه معصوم بود، تو دامن یه پدر و مادر مشرک بود، پدر مادر هم یه پسر رو داشتن، خیلی دلشون تنگ شده بود، به عموی پسری گفتن برو مدینه دستشو بگیر مردی بیار. مدینه تا مکه 80 فرسخ راه بود، قبلا من اون راه رو رفته بودم. عموه اومد پیش پیغمبر گفت آقا مادرش داره دق میکنه، باباش مریض شد، بچه رو بده من ببرم. پیغمبر فرمود کار این بچه دست من نی، دست خداست، خدا اجازه بده ببرش. جبرئیل اومد گفت آقا خدا میفرماد اینو پیش خودت میگرد، نمیخواد بده. یعنی خدا گفت بس پیش من بمون. تو جنگ احدم کنار حضرت حمزه شهید شد، قبرش هم چسبیده به قبر حضرت حمزه است. نور، ما آینه ایم، یقینا ما استعداد انعکاس نور الله، نور قرآن، نور اهل بیت و نور ایمان و نور علم، العلم و نورون یقذفه الله فی قلب من یشا، نور اخلاق، نور عبادت، از صلات و نورون و نور عمل صالح رو داریم، که همه این نورها در آینه وجود ما تابش پیدا بکنه، طلوع کنه. اون زمان ما میشیم مستعد برای گرفتن فیوضات الهیه. از زندگی عجیبی هم پیدا میکنه. خیلی حرف در این مطلب هست. خیلی شما دنبال این نور میگردین، خدا داره آدرس میده که این نور رو چجوری به دست بیارین. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، خدا رو مراقب خودتون بدونید، کار زشت نکنید، اتقوا الله و آمنوا برسوله، پیغمبر منو به عنوان معلم دنیا و آخرتتون باور کنید. یعتکم کفلین من رحمته، من دو تا رحمت بهتون میدم، یه رحمت در دنیا، یه رحمت در آخرت. و یجعل لکم نورن، این قرآن تمشون به خودم نوری براتون قرار میدم که با اون نور در بین مردم زندگی کنید. نور الله، نور قرآن، نور معرفت، نور ایمان، نور علم، نور اخلاق، نور عمل صالح. این نور رو که بهتون دادم، و یغفر لکم ذنوبکم، تمام گناهان گذشتتون رو بعد عطا کردن این نور میبخشم. ان الله غفور رحیم، من بسیار آمرزنده و بسیار مهربانم. حرفم رو تا اینجا تموم کنم، دنبالش رو فردا شب با لطف او، با عنایت او، با خواست او ادامه بدم. به مناسبت شب جمعه، برای این که خیلی دلمون خوش بشه، شاد بشیم، سبک بشیم، از خستگی زندگی روزمره در آییم، یه روایتی رو به مناسبت شب جمعه براتون بخونم. مدرک این روایت اول در اصول کافیه، بعدم در کتابای دیگه‌مونه. گفتارم گفتار پیغمبر اسلام. ان الله تبارک و تعالی ينزل ملکاً الی السماء الدنیا کل لیلت فی الثلث الاخیر و لیلت الجمعه فی اول لیل، خدا هر شب یه فرشته ای رو میفرسته نزدیک دنیا، هر شب کی میفرسته؟ دو سوم از شب که گذشته باشه، یه دو ساعت مونده به نماز است. مثل این که پیغمبر این حرف رو زده که این ملک یکی دو ساعت مونده به نماز صبح میاد، بیدار باش یه رو یه داده یه نیم ساعت. اون ساعت، ساعت بسیار پر قیمتی. اما شب جمعه از اول شب میفرستش، یعنی اول اذان و اذان مغرب و عشا، اول اذان مغرب و عشا. این هم خصوصیت شب جمعه است که حالا مغرب 6:10 بوده، این فرشته از 6:10 اومده تا صبح هم هستش. فیعمرو، به این فرشته امر میکنه برو و نسبت به بندگان من صدا بزن، فریاد بزن. چی بگو؟ هل من سائل فاعطی؟ توهی دستی هست امشب؟ فقیری هست امشب؟ بیاد پیش من فاعطی، من بهش عطا کنم. نه اینکه در آسمون باشه بیفته تو دستم، نه، یه زمینه ای رو براش فراهم میکنم که من حیث و لا یحتسب مشکلش حل میشه. تو همین شهر تهرون یه کسی رو میخواستن بیرونش کنن از خونه ای که مستأجر بود. صاحب خونه بهش گفت فردا خونه رو خالی کن، روز پنجشنبه مثل امروز نماز صبحش رو خون، اساساش رو اوبرد تو کوچه، زن و بچهش هم اوبرد تو کوچه. که دیگه حرام بود من اونجا بیشنم، صاحب خونه راضی نبود. یکی از دوستان خوبش که حالا من به یه واسطه به اون وصل بودم، خدا رحمتش کنه این دوستشم، به من گفت، گفت بهش گفتش که با این زن و بچه با این اساسایی تو کوچه میخوای چیکار کنی؟ گو کلید حل هست. گو کلید حل چی؟ گو امشب شب جمعه است، دعای کمیل. روز جمعه یه کسی اومد بهش گفتش که دو تا خونه دارم، یکیش خالیه، این کلیدش، زن و بچه تو بیار نشوندی، بیا محضر به نامت کنم. فقیری هست امشب، توهی دستی هست، سائلی هست، بیاد پیشم عطا بکنم بهش. هل من طائبه؟ به بندگان من بگو، صدا بزن توشون، آیا گناهکاری هست امشب توبه کنه؟ فعتوب و الهی، تا من توبش رو قبول کنم، بپذیر. هل من مستغفرن؟ کسی هست از من طلب مغفرت بکنه؟ فاغفر الله، من بیامرزمش. کلاس ششم بودم این شعر رو حفظ کردم، تو گلستان سعدی دست حاجت چوبری، تو بوستان پیش خداوندی بر، که کریم است و رحیم است و غفور است و ودود، کرمش نامتناهی، نعمش بی پایان، هیچ خواهنده نرفت از در او بی مقصود، هیچ خواهنده. ما خیلی خدا رو نمی‌شناسیم. ای کاش خودش یه لطفی میکرد خودش رو به ما میشناسون. بعد این فرشته میگه یا طالب الخیر اقبل، ای کسی که خواهان خیر از خدایی، بدو بیا. یا طالب الشر، ای کسی که دنبال گناهی، اقصر، کوتاه بیا، خوب نی. این پیغام پروردگاره. به این فرشته نمیگه برو با لگد بزن تو کله گناهکار، برو جانشو بگی. میگه بهش بگو گناهکار کوتاه بیا. چقدر مهربون خدا. چی کار کنم کوتاوی ها؟ خودت باید کمک کنی. خودم نمیتونم کوتاوی ها. آلودگیم خیلی. فلا یزال یونادی به هازا، همینجوری پشت سر هم صدا میکنه تا فجر سپیده اول طلوع کنه. فعضا تل الفجر آد الى محلهی من ملکوت سما، بر میگرده سر جاش. این برنامه مفصل ترم اتفاق میفته. اینه، این دیگه واسطش فرشتنی خودشه، یعنی این ندای وجود مقدس خودشه، یعنی صحبت خودشه، صدای خودشه. علا عبد مؤمن، آیا بنده مؤمنی نیست؟ یدعونی لآخرتهی و دنیا، که برای آبادی دنیا و آخرتش با من حرف بزنه. قبل طلوع الفجر، پیش از این که سپیده بزنه، فعجیبه، من جوابشو بدم، معطلش نکنم. همچین عبدی نیست. چرا؟ همه ما همینیم که میگی میخوای. الا عبد مؤمن یتوب الی من ذنوبهی قبل طلوع الفجر فاتوب علی. آیا بنده مؤمنی نیست توبه کنه؟ من پیش از این که فجر طلوع کنه توبهشو قبول بکنم. الا عبد مؤمن قد قطرت علیه رزقه فیسالون زیادت فی رزقه. امشب بنده مؤمنی نیست که سفره روزیش تنگی شده باشه، از من بخواد قبل از طلوع فجر سفرشو امضا کنم گسترده بشه. فازیدو و اوسعو علیه. علا عبد مؤمن مقمون محبوس. آیا بنده مؤمن قصدار محبوسی نیست؟ یسالونی ان اطلقه من حبسه، که تو این زندان با من حرف بزنه، من از زندان آزادش بکنم و افروج و ان گشایش براش ایجاد بکنم قبل از طلوع فجر. فانتصر له، کمکش کنم و به شکایتش که بی خودی انداختنش زندان رسیدگی کنم. از این آخری تو همه خونه ها داری. از این آخری علا عبد مؤمن سقیم، آیا بنده مؤمن بیماری نیست؟ کرونا گرفته باشه، مشکل دیگه گرفته باشه، درد بهش رو کرده باشه. فیسالونی ان اشفی، برگرده به من بگه خدایا منو درمان کن. طول کشید مریض. قبل طلوع الفجر فاعافی، من سلامتشو بهش برگردم. چیکار کنیم دیگه؟ شب جمعه است باید گدایی کنی، بخوای التماس کنی، ناله کنی. به عیسی ابن مریم فرمود یکی از صداهایی که خیلی دوست دارم صدای ناله بنده گناهکارم. پشیمون شده اومده یه گوشه داره ناله میزنه، گریه میکنه. الهی و ربی و سیدی و مولا لعی الامور الهی که اشکو و لما منها از جو و عبکی نرو کدام یک از ملاهای آیندم گریه کنم، نالیم العذاب و شدت حمل طول البلا و مدت فلن سیرتنی للعقوبات مع اعدائک و جمعت بینی و بین اهل بلائی و فرقت بینی و بین احبائک و اولیائک دو تا چیز از امشب میخوام، یک اگه بناس منو ببری جهنم پیش اونایی که در به پهلوی زهرا زدن نبرد، پیش اونایی که سر ماه رمضان فرق ولی تو شکافتن نبن، پیش اونایی که کنار مسجد بدن امام مجتبا رو تیر باران کردن نبن، پیش اونایی که جلوی زن و بچه رو سینه ی ابی ابن الله نشستن نبرد، پیش اونایی که پیش دختران با محبت هم با چوب خیزران به لب و دندان سر بریده حمله کردن نبرد، این یه درخواستم، درخواست به دومم و فرقت بینی و بین احبای که و اولیای بین من و ابی عبدالله جدایی ندارم، بین من و امیر المومنین و پیغمبر جدایی ندارم، من یه عمری دنیا دنبال اینا دویدم قیامتم میخوام با اونا باشم، فابنی یا الهی صبر تو علا عذابه فکیف است برا علا فراق، خیلی فراق سخت. حالا از زبان خواهر دوچار شده به فراق بشنوی. حسین من سرت کو، سرت کو که دامان بگیرم، تنت کو، تنت کو که سامان بگیرم. سراغ سرت را من از آسمان و سراغ تنت از بیابان بگیرم. تو پنهان شدی زیر انبوه نیزه که از هنجرت بوسه پنهان بگیرم. مگر خون حلقومت آب حیاتم که از بوسه بر هنجرت جان بگیرم. حسین من رسید کجا کار زینب که باید سراغ سرت زین و از آن بگیرم، یا باید دنبال شمر بدارم، یا تو این بیابان باید دنبال خولی بدارم، یا باید دنبال سنان بدوم بگم یه لحظه سر بریده شو بدید.